بود و صدر اسلام که فرماندهان شهید میشوند، این اعجاز مکتب است. فرماندهان در دنیا در ستاد حضور دارند، در صحنه جنگ و درگیری با دشمن حضور ندارند، اما فرماندهان سپاه ما، شهید همت ما، شهید باکری ما، شهید بروجردی ما، شهید چمران ما، اینا فرماندهانی بودند که خود در خط مقدم جبهه عاشقانه حضور پیدا کردند و حماسه آفریدند و خون ملت را به جوش آوردند. و از اون طرف بعد از این جنگ خطرناک 8 ساله که ما از نظر تجهیزات دفاعی و جنگی با دنیا نابرابر بودیم، این حسن تهرانی مقدم سپاهی با غیرت دینی کمر بر این عزم بر این میبندد، کمر میبندد که ما فاقد موشکیم، باید در این جهت دست برتر داشته باشیم. و به فضل الهی هم در مسئله ساختن موشک موفق می شود و هم وقتی به رهبر و فرمانده خودش این پیروزی رو عرضه می کند، رهبر عزیز و فرمانده الهی می گوید ما به این اکتفا نمی کنیم، این خواسته ما را تأمین نمی کند، ما از شما موشک نقطه زن می خواهیم، که در این امر اونها در ساختن موشک نقطه زن هم می بینید که امروز به هر جایی بخواهیم ما دشمنمون رو در مقابله با خودمون مغلوب کنیم و از بین ببریم، در عین الاسد و در جاهای دیگر اثر اون مبدأ نورانی حاج حسن تهرانی مقدم و تجلی پردرخشش آقای حاجی زاده سردار عزیزمون میبینید که ایران در یک جایگاهی از اقتدار موشکی و پهبادی قرار گرفته است که هیچ قدرتی نمیتونه منکر این اقتدار ما باشد. به امروز همه از ایران حساب میبرند به برکت این سپاه ما. و در مسئله هسته‌ای سهم شهید فخری‌زاده که از جمعی سپاه بودند و در سازندگی، شما به حمد الله قدم به قدم ریزش رحمت الهی از باران وجود سپاه پاسداران ایران را تماشا می‌کنید و به اون می‌بالید و امام هم به دست و بازوی اینها بوسه می زد، به این بوسه افتخار می کرد و افتخار امام که اون رو فتح الفتوح نامیدند تربیت جوانهایی از این دست بوده است. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، ما این بلایای طبیعی هم برای ما عبرت است، بیداری است. هیچ کسی نمیداند فردا چه حادثه اتفاق میافتد، اما درخشش نظام ما هم در کمک به زلزله زده های داخل که در خوی اتفاق افتاد، این نیروهای جهادی، سپاهی، ارتشی با مدیریت خوب هلال احمر در سریع‌ترین مدت تونستن آرامشی برقرار بکنن و به نیازها در حد امکان پاسخ مثبت بدن. حضور رئیس جمهور مردمی جهادی ما با یک وسیله بسیار ساده بدون خبر قبلی در متن مردم زلزله‌زده خوی برگ زرینی بر افتخارات نظام اضافه کرد و در خارج از ایران هم با ملت ترکیه و خصوصا در سوریه حضور نقش‌آفرین و مؤثر برادران عزیز ما برای اونها موجب امتنان بود و دعای خیرشون به رهبری عزیز و ملت ما جزء غنایم دنیوی و ذخایر اخروی ما به حساب میاد. نکته ای که اگر مطرح نشود فکر میکنم جفاست، مطالب دیگری که یادداشت شده به دلیل ضیق وقت ازش میگذریم، ولی اعدام ترکرده یک گروه خونخوار جنایتکار با دست خونین و با قساوت قلبی که نشون دادن در شیراز حسینیه رو منفجر کردن، تعداد زیادی از عزاداران حسینی را به خاک و خون کشیدن، مجروحین زیادی از اونها به جا موند و در چندین عملیات انفجاری و تروریستی حضور داشتند و نقشه‌های زیادی برای تخریب و انفجار در مراکز مختلف همراه داشتند، این در دادگاه علنی با وکلای با وکیل لازم محکوم به اعدام شد، ولی دولت آلمان و رسانه‌های ضد بشریت این مسئله را خواستن به چالش بکشن و وقاحت دولت آلمان که کاردار ایران را احضار میکنه و بعضی از دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج میکنه که توقع ملت عزیز ما این است که وزارت امور خارجه ما هم برخورد عزتمندانه‌ای در خور کار وقیحانه اونها و عمل بیاورند. حضور نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در محضر شریف نایب امام زمان و زعیم عالی قدرمون و اون بیانات مهم که مجلس خبرگان نمادی از آمیختگی جمهوریت و اسلامیت است، از طرفی آراء مردم پشت این نمایندگان است، از طرفی فقها و علما نمایندگان مردمند، هم این نماد و هم نقش اینها نقش بیبدیل و نقش بسیار مهمی هست. و در نهایت هم 22 بهمن امسال 44 سال مردم عزیز ما به نشانه وفا و به نشانه اینکه اینا انقلابشون رو برای خدا کردن، به پا خواستن، قیام لله کردن، قدردان انقلابشون بودن، انقلابشون رو همه ساله جشن گرفتن و در یک مانور عملیاتی دشمن رو مایوس و دوستان انقلاب رو امیدوار کردن. اما امسال یه جور دیگه بود که رهبر عزیز ما 22 بهمن تاریخی ازش نام بردن، به دلیل شرارت‌هایی که در پاییز امسال انجام شد و رخنه‌ای که در برخی از جوان‌های ما کرده بودند، دنیا می‌خواست یه همچین 22 بهمنی به وجود نیاد. ولی به کوری چشم دشمنان با بصیرت و رشادت ملت قهرمان ایران، امسال از همه سالهای قبل با شکوه‌تر و با عزمی راسخ در شرایط بد اقتصادی مردم به میدان آمدن و اون انگیزه الهی خودشون رو و پایداریشون رو در دفاع از نظام اسلامی و از اسلامیت و ولایت و در مقابله با شرارت همه اشرار جهان برای نابودی همه فتنه ها به میدان آمدن و اعلان کردن تا ظهور در این مسیر ثابت قدم خواهند بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. امام زمانمون رو برسان، رهبرمون رو محافظت بفرما، ملت سرفرازمون رو از همه مشکلات نجات عنایت بفرما، به محمد و آل مرزامون رو شفا کرم فرما، جوانهامون رو به سامان برسان، حوائج همه و این جمع را برآورده بگردان. غفر الله لنا و لکم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خطبه های نماز جمعه تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اقامه شد و به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما شد. همچنان همراه رادیو معارف باشید.
مهدی بیا، مهدی بیا.
باورش دارم، می دانم که می آید و زمین طعم شیرین عدالت را می چشد روزی.
من منتظرم.
رادیو معارف در شعبان المعظم تقدیم می کند
برنامه با رویکرد مهدویت و انتظار،
با حضور حضرات آیات و حجج اسلام نجم الدین طبسی، میر باقری، رفیعی، عالی، حسینی قمی، فرهزاد و پور سید آقایی در برنامه رادیویی من منتظرم.
اول تا پایان شعبان المعظم ساعت 11:15.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. من منتظرم.
خب، امیدوارم که روز جمعه تا این لحظه بر همه شما خوب و خوش گذشته باشه، طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه و این روز میلاد، روز جشن هم بر شما و خانواده محترمتون هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید مبارک باشه. خوش بگذره در کنار جمع خانواده و از این تعطیلات استفاده کنید. اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون خواهد شد روایت کتاب هست که خواهیم شنید و انشالله استفاده میکنیم.
Re روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرآوازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه در برنامه قبل شنیدید که دو خبرنگار ایرانی مقیم خارج با چند خبرنگار مصری برای مصاحبه با مهدی و بقیه اسیران نوجوان به مقر نیروهای بعثی رفتن. سرگرد محمودی 150 اسیر نوجوان رو به یکی از آسایشگاه‌های سربازا برده بود تا خبرنگارا با اونا مصاحبه بکنن و اون به خیال خودش از اسیران نوجوان بهره برداری تبلیغاتی بکنه. ایران دخت که خبرنگار ایرانی تبار مقیم خارج بود با پدرش بین خبرنگارا بود. اون با دیدن مهدی به سمتش رفت و از اون پرسید کی مجبورش کرده تو این سن و سال به جبهه بره تا اسیر بشه. مهدی گفت با علاقه و میل خودش و با التماس به جبهه رفته نه با اجبار. ایران دخت وقتی جوابای محکم و با اراده مهدی رو شنید توی فکر رفت. و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 24. ایران دخت توی فکر بود. کم که گذشت رو به مهدی کرد و گفت
آخه وقتی تو اینجایی من چطور بذارم برم؟ کاش میتونستم تو رو یه جوری با خودم ببرم.
این راهی است که من خودم انتخاب کردم. اصلاً پشیمون نیستم.
سرگرد محمودی چشم قره‌ای به مهدی رفت. بعد دستشو بالا برد و به مهدی اشاره کرد مراقب حرف زدنش باشه. پدر ایران دخت که دید مهدی موقع حرف زدن با دخترش سرشو پایین میندازه از همون جایی که نشسته بود با صدای بلند گفت
چرا وقتی حرف میزنی به دخترم نگاه نمی کنی؟ چرا این سرتو پایین میندازی پسر جون؟ من پدرشم. حلاله حلاله. میتونی نگاش کنی. خودم دارم بهت اجازه میدم.
با شنیدن این حرف سرگرد محمودی رو کرد به اسیران نوجوان و گفت
آه حلاله وقتی بدرش میگی حلاله خب نگاه کنیم اشکال نداره که چرا سر دون انداختیم پایین
مهدی و بقیه و سرا سرشون پایین بود ایران دخت رو کرد به مهدی و گفت
محال من تو رو اینجا بذارم و برم مهدی تا تو رو با خودم نبرم پام از اینجا بیرون نمیذارم ناسلامتی تو هموطن منی
شما فقط ظاهر اسارت ما رو میبینی درسته که اینجا به اون سخت میگذره اما چون برای یه هدف با ارزش جنگیدیم و اسیر شدیم اگه سختی همون بیشتر از اینم بشه با جون و دل قبول میکنیم
با شنیدن این حرف سرگرد محمودی از کوره در رفت و گفت
آه مهدی خوب چشمت به چرت ایرانی افتاد زبون در آوردی فکر فردم بکن من پدر میسوزونم ها زبون بدن بگیر بچه
ایران دخت از یک طرف میخواست بیشتر حرف بزنه و بیشتر بشنوه و از طرف دیگه به محمودی نگاه میکرد و حرفشو میخورد. کمی که گذشت رفت سر وقت دوربین عکاسیشو چند تا عکس از مهدی و بقیه ی بچه ها گرفت. بعد رو کرد به مهدی و مثل کسی که بخواد خیالش از چیزی راحت بشه گفت
یعنی واقعا الان اصلا پشیمون نیستی که خونواده و درستو رها کردی اومدی جبهه بعدم اسیر شدی؟ تازه معلومم نیست تا کی باید اینجا بمونی؟
نه معلومه که پشیمون نیستم نه و نه هیچ کدوم از این به چایی که اینجا میبینید حتی یه ذره پشیمون نیستیم همطور که رهبرمون امام خمینی گفته اگه این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما وایسادیم اگه این اسارت هم 20 سال طول بکشد بازم ما وامیسیم
ایران دخت با نگرانی حرفای مهدی رو میشنید سرگرد محمودی به سربازانش دستور داد و سرای نوجوان رو به اردوگاه برگردونن ایران دخت گوشه ای ایستاده بود و نگاه میکرد اما خبری از سرگرد محمودی نبود. بعد از شام مهدی دراز کشیده و تو فکر بود.
خدا کنه محمودی با بقیه کاری نداشته باشه و صاف بیاد سراغ خودم.
مهدی تو فکر بود که پلکاش گرم شد و خوابید. شب از نیمه گذشته بود که با صدای داد و فریاد بیدار شد. سربازا با لگد به در می‌زدن و با باتون به نرده‌ها می‌کوبیدن. صدای فوش و عربده سرگرد محمودی از حمام می‌اومد. سربازا اسرا رو هل دادن سمت حمام. بعدش هم ضربه‌های کابل بود که به سر و بدنشون می‌خورد. سرگرد محمودی مثل گرگ زخمی افتاده بود به جون بچه‌ها و یکی یکی هلشون می‌داد زیر دوش و با کابل اونا رو می‌زد. لباسش خیس شده بود. سرگرد محمودی کابل میزد و از اسرا میخواست که به امام ناسزا بگن، اما هیچ کس حرفی نمیزد. محمودی وقتی سرسختی اسرا رو دید کابلو بیشتر بالا برد و محکم تر زد. 10 دقیقه بعد خسته و عصبی از حمام بیرون رفت. چند سرباز هم صدا کرد که همراهش برن. کمی بعد سربازا برگشتن و دست و پای مهدی رو گرفتن و به حمام انفرادی بردن و انداختن رو زمین و دوباره با لگد و کابل افتادن به جونش. سرباز محمودی ایستاده بود و خیره نگاه میکرد. کمی که گذشت به سربازا اشاره کرد که مهدی رو رها کنن. سربازا مهدی رو بلند کردن و بردن روبروی سرگرد. مهدی به دیوار بلوکی پشت سرش تکیه داد. یه دفعه سرگرد محمودی محکم به سینه مهدی زد و اونو به دیوار بلوکی کوبید. بعد با دست راست گلوی اونو فشار داد. اونقدر که مهدی حس کرد چشماش سیاهی میره. احساس خفگی میکرد. کمی که گذشت سرگرد محمودی گلوی مهدی رو رها کرد. بعد یقه اونو گرفت و کشید سمت خودش و دوباره محکم کوبید به دیوار. به نفس نفس افتاده بود. مهدی با اینکه حسابی کتک خورده بود ناله نمیکرد. سرگرد محمودی وقتی سکوت مهدی رو دید با حالتی عصبی گفت:
مهدی، من امشب با تو کاری میکنم 1000 بار بدتر از مردن. من فلجت میکنم، نمیذارم سالم از این در بری بیرون. چقدر بهت گفتم دست از این کارت بردار، چقدر تحمل کردم، بس نبود؟
مهدی نایه ایستادن نداشت. حس میکرد سرش به اندازه یک کدو تنبل شده و نمیتونه اونو روی گردنش نگه داره. انگار همه ی تنش رو توی هاون کوبیده بودن. سرگرد محمودی منتظر التماس بود، اما مهدی سرسختر از اونی بود که به محمودی التماس کنه. کمی که گذشت سرگرد ناغافل پاشو برد عقب و محکم زد تو ساق پای اسیر نوجوان ایرانی. مهدی خم شد تا دست روی پاش بکشه که محمودی ضربه شدیدتری به کمر و گردنش زد. مهدی همونطور خم مونده بود. باورش نمیشد بتونه دوباره کمر راست کنه. به هر زحمتی بود آروم آروم کمر راست کرد. سرگرد محمودی دست برد زیر چونه مهدی و سرشو بالا آورد و گفت:
مهدی، دیگه قصه تو تمام شد. والله العظیم امشب فلجت میکنم، کاری میکنم تا عمر داری و بال دیگران باشی. من خیلی بهت فرصت دادم ولی تو قادر ندونستی، آدم نشدی.
سرگرد محمودی از شدت عصبانیت پرهای بینیش میلرزید. اون به عربی چیزی به سربازا گفت و رفت سمت گرز چوبیش. گرزو برداشت و شروع کرد به ضربه زدن به کف دست دیگش. دو نگهبان بدون اینکه حرف بزنن به سمت مهدی رفتن و سر و گردن اونو گرفتن و به سمت جلو خم کردن. بدن مهدی کاملا از کمر خم شده و حالت رکوع گرفته بود. دو نگهبان محکم پشت زانو و پشت سر مهدی رو نگه داشته بودن تا تکون نخوره. سرگرد محمودی گرز به دست بالای سرش ایستاده بود. در تصمیمش مصمم بود و واقعا می‌خواست مهدی رو فلج کنه. مهدی همینطور که سرش پایین بود دلش شکست و با خودش گفت:
غریبی هم بد دردی است. اگه الان من اینجا کشته بشم جز خدا کی خبردار میشه؟ اصلا صدای من به کجا میرسه؟
مهدی تو فکر بود که سرگرد محمودی فریادی زد و گرز و دو دستی بالا برد. مهدی چشمشو بست و خودشو به خدا سپرد. لحظه ای که حس کرد سرگرد محمودی دستشو پایین میاره ناخودآگاه و از ته دل فریاد زد:
یا صاحب الزمان!
صدای مهدی توی حمام پیچید. همینطور که خم بود منتظر برخورد گرز با کمرش بود، اما گرز پایین نیامد. صدای فریاد سرگرد محمودی توی گلوش خشک شده بود. مهدی سرش رو به سمت اون برگردوند. چیزی که میدید باور نمیکرد. با خودش گفت:
چرا گرز این شکلی شده؟ من که چیزی حس نکردم، اصلا به کمرم نخورد، پس چرا گرزی طور متلاشی شده؟
نگاه مهدی روی گرز متلاشی شده یه سرگرد قفل شده بود. گرز از ضخیم‌ترین قسمتی که از دسته به سرش وصل می‌شد نصف شده بود. دستش شبیه جارو ریش ریش شده و تو دست محمودی بود. سر گرزم افتاده بود گوشه حمام. سرگرد محمودی و سربازا لال شده بودن. فقط صدای نفس زدناشون می اومد. کمی که گذشت سربازا مهدی رو رها کردن. همه جا ساکت بود. چند دقیقه بعد مهدی سر بلند کرد و ایستاد. یه دفعه نگاهش به سرگرد محمودی افتاد که با چشمایی از حدقه بیرون زده به اون خیره شده بود. فلک نمی زد. آب دهنشو که به زور قورت می داد سیبک گلوش بالا و پایین می رفت. سرگرد و دو سربازش با تعجب به گرز نگاه می کردن. انگار یه نفر اونو برداشته بود و ماها هنرمندانه روش کار کرده و به اون شکل درآورده بودش. مهدی مطمئن بود که اگه اون گرز پایین می اومد و به کمرش می خورد در جا قطع نخواهش می کرد. معلوم نبود گرز چطور به اون روز افتاده. کمی که گذشت سرگرد به خودش اومد و سکوت و شکست. مثل آدمای سحر شده به زور چند کلمه با سربازاش حرف زد. دو سرباز زیر بغل مهدی رو گرفتن و به آسایشگاه بردن. مهدی به زور خودش رو تا جاش کشوند و دراز کشید. فکر اتفاقی که افتاده بود لحظه ای رهاش نمی کرد. حال معنوی خاصی پیدا کرده بود. سرش رو برد زیر پتو و یه دل سیر اشک ریخت. تا صبح پلک نزد. دلش نمی خواست درباره این موضوع با کسی حرفی بزنه. دو سه هفته گذشته بود و از سربرد محمودی هیچ خبری نبود. اون آدمی نبود که راحت بی خیال بچه ها بشه. روزی یه بارم که شده بود خودشو به اردوگاه میرسوند و سر و گوشی آب میداد. اما حالا دو سه هفته بود که سر و کلش پیدا نشده بود. مهدی تو خوابم نمیدید آخرین تصویری که از سربرد محمودی تو ذهنش مونده چهره بهت زده اون تو حمام انفرادی باشه. هیچ کس باور نمیکرد سایه سنگین محمودی از سر اردوگاه کم شده باشه. چند روز بعد به جای سرگرد محمودی مسئول توجیه سیاسی جدیدی به اردوگاه اومد. مسئول جدید هرکی بود به اندازه سرگرد محمودی کینه ایرانی ها تو دلش نبود. یا اگه بود ارزه برنامه ریزی و موزیگری نداشت. سرگرد محمودی تو مدتی که در ساواک دوره دیده بود حسابی اخلاق ایرانی ها دستش اومده بود. به هر حال اون دیگه رفته بود. آسمان اسارت بدون حضور سرگرد محمودی برای اسرا آبی تر به نظر می رسید. دوستان عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده روز جمعتون به خیر باشه. انشالله با افتخار از ساعت 6 بامداد در خدمتون بودیم. برنامه مختلف این نوبت کاری رو تقدیمتون کردیم و آهسته آهسته به دقایق پایانی این نوبت کاری نزدیک میشیم که باید از حضورتون مرخص بشیم و نوبت کاری و سکان پخش رادیو معارف رو به دوستانم در نوبت کاری بعد بسپاریم. من حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری بودم. در خدمت دوستان و همکارانم آقای طالبی نیا تهیه کننده و جناب آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. امیدوارم از برنامه‌ای که تقدیمتون شد استفاده کرده باشید. اما آخرین برنامه‌هایی هم که توی این نوبت کاری تا خبر سراسری ساعت 14 پیشکش میشه اول برنامه حکیمان است و پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی شرح نهج البلاغه رو خواهیم شنید. سپس پیام ولایت رو خواهیم شنید که به برگزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب اختصاص داره و پس از اون هم رأس ساعت 14 با خبر سراسری این ساعت همراه خواهیم بود.